سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. شاهدان عینی حادثه کشتار غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار دیروز چشم دیدشان را در جریان محاکمه این سرباز بیان کردند. پس از سرویس خبری در مورد محاکمه این سرباز آمریکایی بیشتر خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه های مربای مرچ و آشیانه را خواهید شنید. پیش از همه مهمترین خبرهای روز با سید فتی محمد بها از کابل.
در آغاز سرخط خبرها، شاهدان عینی دیروز در جریان محاکمه سرباز آمریکایی که سال گذشته 16 فرد ملکی را در افغانستان به قتل رسانده بود شهادت دادند. مسئولان امنیتی در ولایت بامیان میگویند تلاش ها برای دریافت دو تبعی خارجی که در این ولایت اختطاف شدند ادامه دارند. و صدر اعظم هند ماه آینده در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را انجام خواهد داد. با سلام، این هم مشروع خبرها. شاهدان عینی دیروز در جریان محاکمه سرباز آمریکایی که سال گذشته 16 فرد ملکی را در ولایت قندهار به قتل رساند، چشم دیدشان را از این رویداد بیان کردند. رابرت بیلز اعتراف کرده که در ماه مارچ سال 2012 در دو قریه ولایت قندهار 16 غیر نظامی را که بیشتر آنان زنان و اطفال بودند کشته است. حالا یک محکمه نظامی در واشنگتن فیصله خواهد کرد که رابرت بیلز را به حبس ابد محکوم کند و یا هم او را پس از سپری کردن 20 سال زندان عفو کند. 7 تن از افغانهایی که 4 تنشان در این رویداد زخمی شده بودند و 3 تن دیگر از کسانی که اعضای خانواده هایشان کشته و یا زخمی شده بودند در این محکمه شهادت دادند. مسئولان امنیتی در ولایت بامیان میگویند تلاش ها برای دریافت دو تبعی خارجی که در این ولایت اختطاف شدند ادامه دارند. جنرال عبدالرزاق الخانی قمندان امنیه ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت این افراد که اتبای کانادا و هند هستند دیروز پس از دیدار از بند امیر از سوی افراد ناشناس اختطاف شدند. با گفته آقای الخانی تبعی کانادایی اختطاف شده زن میباشد و رئیس مؤسسه آقاخان در افغانستان است. علت این قضیه تا حالا روشن نشده است. گزارش ها می رسانند که از شب گذشته تا اکنون ده ها راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان پرتاب شدند. ظاهر بهان سخنگوی والی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت که اصابت این راکت ها تلفات جانی را در پی نداشته اما خسارات مالی را به همراه داشته است.
تقریبا در حدود 30 موشک از سوی نظامیان پاکستانی و ولسوالی مرزی ولایت نورستان که ولسوالی کامدیش است ثابت کرده که از اثر از برخی از مواشی از بین رفته و برخی از ساحات زراعتی را هم از بین برده.
با گفته آقای بهاند، حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی کامدیش هنوز هم ادامه دارند. از حدود 2 سال به این طرف، ولایت‌های شرقی همسرحد با پاکستان همواره شاهد حملات راکتی از پاکستان بودند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 55 پول، 1 یورو 75 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 87 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 549 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای امنیتی پاکستان حدود 100 تن موادی را که از آن در ساخت بم استفاده می شود کشف کردند. این نیروها 10 تن را نیز در ارتباط به همین مسئله دستگیر کردند. این افراد و مواد سه شنبه شب در شهر کویته واقع در جنوب غرب پاکستان دستگیر و کشف شدند. با گفته مقام های امنیتی مواد به دست آمده از نوع مواد است که از آن در دو بمبگذاری در این شهر استفاده شده بود. در این بمبگذاری ها حدود 200 تن در اوایل امسال کشته شدند. مقبول شاه یکی از مقام‌های امنیتی پاکستان گفته است که عملیات سه‌شنبه شب یک روز پس از دستگیری دو مرد در شهر کویته اجرا شد. این مردان هنگام انتقال 15 تن پتاسیم کلراید در یک لاری دستگیر شدند. صدر اعظم هند ماه آینده در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را انجام خواهد داد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا پس از دیدار با همتای هندیش از پلانها به منظور آغاز این مذاکرات خبر داد. سوزان رایس و شیو شنکر منون دیروز در واشنگتن دیدار کردند. مذاکرات میان منموهن سینگ و باراک اوباما به تاریخ 27 سپتامبر صورت خواهد گرفت. هند تحت فشار آمریکا قرار دارد تا به خاطر تامین ثبات در منطقه تنش‌ها با پاکستان را برطرف بسازد. این فشار در حال وجود دارد که نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جو بایدن مشاور امنیت ملی این کشور هر دو اخیراً به منظور بحث روی مسئله افغانستان با مقام‌های هندی از دهلی نو دیدار کردند. هند و پاکستان به خاطر نفوذشان در افغانستان با هم رقابت می‌کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به منظور بحث روی بحران مصر امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات میکنند. اتحادیه اروپا روی این مسئله بحث میکند که کمک‌هایش به مصر را قطع کند یا نه. این بحث پس از حمله اردوی مصر بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر صورت میگیرد. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است. اتحادیه اروپا سال گذشته وعده کرده بود که به ارزش حدود 5 میلیارد یورو با مصر کمک میکند. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که بروکسل نیز در مورد وضع تحریم‌ها برای انتقال اسلحه به مصر غور میکند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز با تیم امنیت ملیش ملاقات کرد. این ملاقات به هدف بحث در مورد این صورت گرفت که کمک 1 میلیارد و 500 هزار دلاری سالانه آمریکا به مصر قطع شود یا خیر. در همین حال آمریکا از دستگیری محمد بدی رهبر ارشد حزب اخوان المسلمین انتقاد کرده است. بدی اوایل دیروز به اتهام تحریک قتل و خشونت دستگیر شد. و ادارات کمک رسانی میگویند حکومت محلی کردستان عراق جهت مقابله با ورود تعداد فزاینده کردهای فراری از جنگ داخلی سوریه به عراق روزانه 3000 نفر را اجازه دخول به این کشور میدهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید از روز پنج شنبه به این سو حدود 30000 مهاجر که عمدتا کردیهای سوریه اند داخل عراق شدند. کردهای سوریه از حملات گروه های مختلف شورشان به شمول گروه اسلامی تندرو جبهه النصره که با القاعده ارتباط دارد بیم و نگرانی دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد تخمین میکند در جریان نزای 29 ماهه سوریه حدود 2 میلیون اتباع این کشور سوریه را ترک کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شاهدان عینی حادثه کشتار 16 غیر نظامی در ولایت قندهار دیروز چشم دیدشان را بیان کردند. کار روی امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وارد کدام مرحله شده؟
حال کار روی این موافقتنامه به مرحله رسیده که ایجاب میکنه بیشتر چانه‌زنی های سیاسی آغاز شود، یعنی کارهای تکنیکی این سند تا حد پیش رفته.
اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان شماری از مقام‌های دولتی را به خشونت با خبرنگاران متهم می‌کند.
بیشترین موارد خشونت در برابر خبرنگاران از جانب منصوبین دولت افغانستان صورت گرفته.
در برنامه تند و تیز مربای مرچ قصه جالبی خواهید شنید.
اوسانه، سیسانه، یک مامور بیخانه، اولاد داره ددانه، اونا را سیر کده نمیتانه، ماها را بیماش و بیخرد میچلانه.
برنامه های مربای مرچ و آشیانه را پس از 11:30 به وقت کابل بشنوید. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. شاهدان عینی حادثه کشتار غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار دیروز چشم دیدشان را در جریان محاکمه این سرباز بیان کردند. رابرت بیلز اعتراف کرده که در ماه مارچ سال گذشته میلادی 16 غیر نظامی را در ولایت قندهار کشته است. اکثریت قربانیان این حادثه اطفال و زنان بودند. حالا یک محکمه نظامی در واشنگتن تصمیم می‌گیرد که رابرت بیلز را به حبس ابد محکوم کند یا بیلز را پس از سپری کردن 20 سال در زندان مورد عفو قرار بدهد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
قوه مسلح ایالات متحده آمریکا می‌گوید یک هیئت قضایی 6 نفری را برای صدور حکم بر رابرت بیلز عسکر آمریکایی تعیین کرده که به کشتار 16 ملکی افغان اعتراف کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز قرار است جریان محاکمه این عسکر آمریکایی که در قرارگاه نظامی نزدیک به واشنگتن برگزار می شود یک هفته را در بر گیرد. رابرت بیلز به خاطر جلوگیری از صدور حکم اعدام پذیرفته است که در ماه مارچ سال گذشته 16 غیر نظامی افغان را در ولایت قندهار که اکثریت آنها زنان و کودکان بودند با فیر گلوله کشته است. سارنوالان نظامی میگویند این کشتار رابرت بیلز بدترین حادثه قتل مردمان ملکی توسط یک عسکر آمریکایی بعد از جنگ ویتنام به شمار می رود. وکیل مدافع این عسکر آمریکایی دیروز گفت او در جریان جلسه استماعی محکمه برای صدور حکم رابرت بیلز استدلال می کند که موکلش بیمار روانی بوده و بنابر اختلال دماغی دست به کشتار دست جمعی زده است. اردوی امریکا 9 تن را از ولسوالی پنجوایی قندهار به امریکا برده تا در قضیه کشتار دست جمعی سوی رابرت بیلز مستقیما شهادت دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی همه روزه از 7 صبح تا 7 شام با شماست. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا 2 ماه دیگر لوی جرگه جهت نظرخواهی از مردم در ارتباط به قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن برگزار خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جرگه مردم در این مورد تصمیم میگیرند. اما کار روی امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وارد کدام مرحله شده؟ همین سوال را مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از آقای فیضی پرسید.
تا به حال پیشرفت‌هایی که در این باره صورت گرفته کارهایی بود که کارهای تکنیکی بود. تیم‌های کاری هر دو کشور روی موافقتنامه کار کردن، روی مسودهش تیم‌های کاری کارهای خود انجام دادن. حال کار روی این موافقتنامه به مرحله رسیده که ایجاب میکنه بیشتر چانه زنی‌های سیاسی آغاز شود، یعنی کارهای تکنیکی این سند تا حد پیش رفته. و همین دلیل است که یعنی کابل و واشنگتن فیصله تازه که صورت گرفته، انکشاف تازه که صورت گرفته و ایسته که من بعد از جانب افغانستان مسئولیت پیشبرد این موافقتنامه امنیتی و دفاعی را از جانب افغانستان مشاور امنیتی ملی افغانستان دکتر سپانتا و همچنان دکتر اشرف غنی احمدزی در همکاری البته با وزارت خارجه به پیش خط بردن و از جناب ایالات متحده آمریکا، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل و جنرال دنفورد این مذاکرات به پیش خط. اما باید گفت که مذاکرات دوباره آغاز نشده، هنوز هم به حالت تعلیق است.
توقعاتتان که داشتین یا تقاضایی که داشتین از حکومت آمریکا چند مسئله شما قبلا یاد باشته بودین، آیا این کارو پذیرفته تا حالا؟
ارتباط به این موافقتنامه امنیتی و دفاعی کارهای صورت گرفته، انکشافاتی وجود داره، اما هنوز هم موارد وجود داره که اختلاف نظر هاست میان هر دو طرف روی موارد. افغانستان خواهان امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا است، اما شرایط خود داره که ما همیشه بسیار با وضاحت شرایط اعلان کردیم، گفتیم که برای افغانستان امن و اردن صلح یکی از شرطهای اساسی است، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان معنی واقعیش، تقویت اقتصاد افغانستان و همچنان دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی که یکی از نکات بسیار مهم است برای افغانستان. به این گونه موارد دیگه هم هستن که هنوز هم اختلاف نظرها وجود داره و می دلیل است ایجاب میکنه که در مرحله بعدی که زمان که گفتگوها دوباره آغاز میشه. این دو تیم جدید روی تمام از این موارد مذاکرات داشته باشن و تا باشه که این مذاکرات به نتیجه برسه. خب در هر حالت اگر پیشرفت‌های صورت بگیره و یا نگیره، قرار است که این موافقتنامه و یا مسودهش بره به لوی جرگه و در اونجا مردم افغانستان، تمام نقاط افغانستان در حضور خواهد یافتن، در این باره تصمیم نهایی را مردم افغانستان خواهد گرفتن.
حکومت افغانستان خب مذاکرات روی قرارداد امنیتی را به دور چهارم حدود یک ماه قبل متوقف ساخت. این چه زمانی دوباره شاید آغاز شود؟
این که مذاکرات میان کابل و واشنگتن به تعلیق آورده شد به دلیل اعتراض افغانستان بود در ارتباط با چگونگی گشایش دفتر طالبان در قطر و این تصمیم رئیس جمهور کشور همراه با مشاور امنیت ملی و مشاورین رئیس جمهور تا یک جلسه خاص صورت گرفت. تصمیم هنوز هم موقف افغانستان به موالات خود است. رئیس جمهور تصمیم تازه را اتخاذ نکرده در این باره و این تعلق میگیره به رئیس جمهور کشور که چه زمانی در این باره تصمیم میگیره که دوباره مذاکرات آغاز شد.
یعنی امیدواری است که تا یک دو ماه دیگه دوباره آغاز شد، چرا که مقامات امریکایی میشه تاکید کردن که باید از تا ماه اکتبر قرارداد امضا شد.
یقینا در تماس آخری که رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس جمهور کرزی داشتن، خواست ایالات متحده آمریکا بود که این موافقتنامه میلامای اکتبر کارش نهایی شد. اما یک رابطه دو جانبه است، یک موافقتنامه است که میان دو کشور است. هر دو کشور باید با توجه به منفیت های هر دو کشور، به خواسته های هر دو کشور و ضرورت های هر دو کشور باید به یک موافقه برسند.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صحبت میکرد. یازده و 17 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. مسئولان نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از افزایش 65% خشونت در برابر خبرنگاران افغان خبر می دهند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که بیشتر این خشونت ها از سوی مقامات دولتی صورت گرفتند. بیشتر در این مورد از جمشید حبیبزاده بشنوید.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان در بیشتر خشونت ها علیه خبرنگاران افغان در این کشور مقامات دولتی را دخیل می داند. به گفته مسئولان در این اداره، مقامات دولتی در بسیاری از موارد به خاطر کتمان حقایق خبرنگاران را مورد تهدید و خشونت قرار می دهند. نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در کشور میگوید که موارد خشونت علیه خبرنگاران در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به زبان مشابه در سال گذشته 65% افزایش یافته است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر به این مشکل رسیدگی نشود، ممکن در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بیشتر خبرنگاران مورد خشونت قرار گیرند.
کسانی که در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت شدند، اینها شناخته شده هستند در بسیاری از موارد و بیشترین موارد خشونت در برابر خبرنگاران از جانب منصوبین دولت افغانستان صورت گرفتند که از موظفین خدمات عامه تا سایر مراجع مسئول. دولت شاید بسیار علاقمند باشه که اخبارش نشر نشه، به این دلیل که خبرها و گزارش‌های که از طریق رسانه‌های خصوصی و آزاد به نشر می‌رسد بیشتر به مزاق برخی از
به اساس معلومات اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در کشور، از آغاز سال 2001 تا 2012 میلادی حدود 354 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شدند. از این میان 25 خبرنگار کشته، 19 تن زخمی، 23 تن ربوده، 64 تن بازداشت، 111 تن لتوکوب و 111 تن دیگر با تهدیدات روبرو شدند. در این حال شمار از خبرنگاران افغان هم تایید می کنند که با یک سلسله مشکلات و تهدیدات روبرو اند. دو تن از این خبرنگاران بر رادیو آزادی چنین گفتند:
بله، صفیه محمد زیست یک تن از خبرنگاران کابل. خشونت خود ابان کابل خبرنگاران در افغانستان بسیار زیاد است که یکی از او همی است که وقتی که خبرنگارا به تهیه مواد پشت گزارش جای میرن با برخورد بسیار به نادرست منصوبین حکومتی روبرو میشوند.
متاسفانه
برای دادن معلومات برای تهیه گزارش های تولیدی ارگان های دولتی حاضر به دادن معلومات نمیشوند و بسیار دشواری آنها را پیدا میکنیم. یکی خود شماره تلفنی آنها هفته یک بار تغییر میکند. همی یک مشکل بر سر راه کار خبرنگاری در کشور است.
نیا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در کشور یکی از راه های کاهش خشونت علیه خبرنگاران را تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات می داند. مسئولان این اداره از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهند تا در راستای تصویب این قانون بیشتر از پیش تلاش کند. مصوبه قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود یک سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تکمیل و برای بازنگری به وزارت عدلیه افغانستان فرستاده شده است. اینکه چرا مصوبه قانون حق دسترسی به اطلاعات تا حالا به تصویب نرسیده از جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پرسیدیم.
قانون دسترسی به اطلاعات این قانون ساخته شد در وزارت اطلاعات و فرهنگ، مطلقاً کارش تکمیل است. در وزارت عدلیه رفته که اونجا یک بازنگری میشه از لحاظ حقوقی که در مطابقت با قوانین سایر قوانین باشه، بعد از اون میره به شورای وزیران، بعد از اون میره به پارلمان و بعد از اون تصویب میشه و نافذ میشه.
در طی چند سال گذشته گزارش های زیاده از خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان منتشر شدند، اما خبرنگاران و نهادهای دفاع از ژورنالیستان انتقاد میکنند که تا حالا برای رفع این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا از عدم واگذاری زمین برای پارک صنعتی کمری کابل به این اداره از نهادهای مسئول انتقاد می کند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. 11:30 فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را فراموش نکنید. حالا از احمد ژوبین احمدی میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل توجه کردند.
تعداد از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد قرارداد امنیتی میان افغانستان و برگزاری لویه جرگه تبصره کردند. روزنامه دنیا در صفحه نخست خود با عنوان دروش به نقل از سخنگوی رئیس جمهور ایمل فیضی می نگارد که تا دو ماه آینده به خاطر امضای قرارداد امنیتی لویه جرگه برگزار می شود. روزنامه خدمتگار سوال می کند آیا مذاکره کنندگان جدید قرارداد امنیتی مسائل مورد اختلاف را حل می کنند؟ روزنامه می نویسد بحث به طویق افتاده در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن یک بار دیگر در مرحله آغاز قرار دارد و هر دو کشور مذاکره کننده های خیش را تعویض نمودند. در روزنامه آمده است که تعویض مذاکره کننده ها نشان دهنده آن است که هر دو کشور به منظور امضای قرارداد بسیار جدی هستند و اصلا از آغاز هم اختلاف ها میان کابل و واشنگتن آنقدر جدی نبود که سبب به طویق افتادن مذاکرات روی قرارداد امنیتی شود. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود می نویسد ظاهرا اختلافات میان کابل و واشنگتن در مورد قرارداد امنیتی حل نشده و در موضع یک جانب هم تغییر نیامده است. نویسنده سرمقاله به بعضی از مسائل مورد اختلاف اشاره کرده می نویسد که دولت افغانستان از امریکا می خواهد که صلح و امنیت را در افغانستان تضمین نماید. هنگام حمله خارجی بالای افغانستان موقف امریکا روشن باشد و کمک‌هایش را در مورد تجهیز نیروهای امنیتی افغان مشخص بسازد. نویسنده سرمقاله اضافه می کند که برای دولت افغانستان ضرور است که در قدم نخست لویه جرگه واقعی را بخواهد. در این مورد باید نظریات مردم شنیده شود و در مورد مثبت و منفی بحث و گفتگو شود. سرمقاله نویس می افزاید امکان دارد که فیصله در مورد قرارداد امنیتی مشکل باشد، اما یگانه راه حل برای حل این مشکلات سهمگیری مردم در لویه جرگه است. عنوان سرمقاله ویسا است: لویه جرگه مرجع با اعتبار گیرنده تصامیم. طبق معلومات نویسنده سرمقاله از جانب امریکا، توسط بعض مقامات این خبر بارها تکرار شده که تا جریان ماه اخیر این سال قرارداد امنیتی باید امضا شود و امریکا نمیخواهد که در بحث روی این قرارداد موضوع کمپاین انتخاب شود. با عقیده نویسنده، امضای قرارداد بدون پذیرفتن شرایط برای جانب افغانستان خمار زدن بالای سرنوشت افغان هاست که هیچگاه دولت افغانستان با آن دست نمیزند. با باور نویسنده، در حال حاضر به هر حالتی که باشد برگزاری لوای جرگه حتمی است. در پایان سرمقاله آمده که اگر امریکا شرایط افغانها را قبول نماید و در صورت عدم قبول شرایط هم در ارتباط به این مسائل، جرگه های افغانستان مظهر واقعی اراده افغانهاست.
اداره حمایت از رسانه ها با معذرت اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا از عدم واگذاری زمین برای پارک صنعتی کمری کابل به این اداره از نهادهای مسئول انتقاد می کند. رئیس این اداره دیروز در کابل در یک نشست خبری گفت که قرار بود 8 ماه پیش زمین این پارک صنعتی در اختیار آیسا قرار داده شود، اما به گفته وی این کار تا حالا عملی نشده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که این مسئله میتواند بر روند سرمایه گذاری و سکتور صنعت در کشور تأثیر منفی داشته باشد. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
همزمان با تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلب سرمایه‌گذاری در این کشور، اداره حمایت از سرمایه‌گذاری از عملکرد نهادهای مسئول از پروسه توزیع زمین برای اعمار پارک‌های صنعتی انتقاد می‌کند. وفی‌الله افتخار رئیس این اداره به روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت که ارگان‌های مربوط در خصوص واگذاری زمین پارک صنعتی کمری کابل همکاری نکردند.
8 ماه سال جاری تیر شده و تا فعلا این پارک در اختیار اداره آیسا قرار نگرفته، چون ما وعده کرده بودیم که این پارک تا پایان سال انشالله که آماده میشه و بدبختانه ادارات مختلف تا فعلا این پارک در اختیار اداره آیسا قرار نداده. تا وقتی که همین زمین پارک صنعتی در اختیار اداره آیسا قرار نگیره، ما نمیتونیم که سر او کارهای زیربنا را شروع کنیم.
رئیس آیسا همچنان گفت که آمادگی های کامل جهت آغاز سرمایه گذاری در پارک صنعتی کمری کابل گرفته شده است. بر اساس معلومات اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، 3000 جریب زمین برای پارک صنعتی در منطقه کمری کابل در نظر گرفته شده است. با گفته رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، اگر پارک صنعتی کمری به فعالیت آغاز کند، برای حدود 70,000 تن به گونه مستقیم و برای هزاران تن دیگر به گونه غیر مستقیم زمینه کار مساعد می گردد. با وجود تلاش‌های مکرر رادیو آزادی، مسئولین در اداره اراضی افغانستان حاضر به صحبت در مورد واگذاری زمین پارک صنعتی کمری کابل نشدند. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان عدم واگذاری پارک صنعتی کمری کابل را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که غصب این زمین‌ها از سوی زورمندان حاکمیت نظام را زیر سوال قرار می‌دهد. خانجان الکوزای معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و بر روند سرمایه‌گذاری در کشور تأثیر منفی بر جا می‌گذارد.
دولت یک دفعه وعده میکنن که ما به مردم زمین میتیم و در 2 کیلومتری ارک از باگرامی در کمری یک چند نفر زورور شیسته و امی پارک برای ایسا تسلیم نمیکنن. این طبعا نه تنها که تاثیر منفی داره، بلکه در مشروعیت دولت یک سوالی را به وجود میارن که دولت در شهر کابل نمیتونن که 1000 جریب زمین دولتی را در اختیار ایسا بگذارن. بنان اتاق تجارت جدا همین مسئله را انتقاد میکنن و تاثیر منفی داره بالای سرمایه گذاری در افغانستان.
هرچند با نزدیک شدن سال 2014 میلادی نگرانی ها در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده، اما اداره حمایت از سرمایه گذاری از افزایش علاقمندی به سرمایه گذاری در کشور خبر میدهد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جواد شنواری نوشته که در ولسوالی چین شورشیان خارجی حضور دارند. سهیل از ولایت لوگر پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک گفته. علی از ولایت کنر هم این پیروزی فوتبالران افغان را مبارکباد گفته. امرالله نیازی از ولایت لغمان می نویسد که فعالیت پلیس محلی در بخش تأمین امنیت در این ولایت مؤثر تمام شده است. تا لحظات دیگر دو برنامه جالب مربای مرچ و آشیانه را از رادیو